مولوی عبدالحمید این بود که هیچ حکومتی نباید بین مردم تبعیض قائل بشه. همه ایرانیان برادر ما هستند. ظالم را نصیحت میکنیم اما با او همراه نیستیم. ضعف کشور یک دست بودن مدیریت آن است و چه در مصلی زاهدان چه در شاهچراغ حمله تروریستی محکوم است. هر مقامی که در این جنایت دست داشته باید محاکمه شود. و این مسائلیه که مولوی عبدالحمید به اون اشاره میکنه. بخش دیگه ای از صحبتهاش رو هم الان آماده کردن همکارانم که اون رو هم با هم بشنویم.
اخیراً شورای تامین استان بیانیه صادر کرده و در این بیانیه‌ای که گذشته شورای تامین داده توش نکات مثبت ندیدیم. ما متاسفانه گلایه ما شورای تامین بود، ولی اخیراً بیانیه صادر کرده و این بیانیه هاش گرچه برای ما هنوز قانع کننده نیست، اما این واقعیت هست که در این بیانیه شورای تامین نکات مثبت موجوده و در این بیانیه شورای تامین و مردم زاهدان گفته که در مصلی با اینها بیگناه کشته شدند و دولت گویا و شورای تامین استان اقرار کرده به این مسئله و حق داده که این مردم به ناحق به قتل رسانده و شورای تامین این هم یک نکته. نکته دوم، شورای تامین گفته که اونهایی که این مردم به قتل رسوندن باید به پای محاکمه برن و بعضی را عزل کردن، مقتد که از قدرت عزل کردن، گرچه اینه که عزل کردن در سطح بالا بالا نیستن و به هر حال از مسئولین این را عزل کردن و به هر حال این دوتا نقطه در این بیانیه بلاخره اونچه که نظر بنده من هنوز اینا به دقت مطالعه نکردم، همارا فرصت نبود، ولی به هر حال این دوتا نقطه مثبت، یکی این که مردم به بیگناه و به ناحق به قتل رسیدن، نماز گزاران در مصلی و در اطراف هم همینطور و اونهایی که این مردم به قتل رسوندن، اینها گفتم به ناحق به قتل رسوندن عزلن اینها و اینها باید پایشون به محاکمه کشیده بشه. این دو تا نکته مثبتن، اما خواسته ما از شورای تامین آنه که این و از دولت مرکزی آن هست، از تهران، مسئولان تهرانی که این خطا و این جنایت به هر جای برسه، به هر مقام برسه باید عزل بشه و به پای محاکمه کشید. و ما عدالت مهمه، انصاف مهمه، ما باید انصاف بکنیم و دیگران هم به انصاف دعوت بدیم. و علی اگر خفایی وجود داره توی قضیه، درخواست مانه که از مرکز از تهران یک کمیته حقیقتیاب بی طرف بیاید، تعیین بشه که بیاید اینجا زوایا و اطرافی قضیه را رسیدگی بکنن و نظر بدن و به هر حال بی طرف باشن، نظر اونها قابل قبول خواهد.
مولوی عبدالحمید بود که صحبتاشو شنیدیم. امروز در نماز جمعه صحبت کرده بود، روزهایی پس از اتفاقی که در نماز جمعه زاهدان رخ داد و امروز هم زاهدان، سراوان و مکانهای دیگهی که در این استان قرار دارند شاهد اعتراضهایی بوده، در پیوند با اعتراضهای سراسری که در ایران شاهدش هستیم. از جمله این که کسانی که تجمع کرده بودند شعارهایی را هم دادند علیه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که با هم لحظه ای از این شعارها رو هم میشنویم در زاهدان.
موسیقی
بله شنیدیم که شعار مرگ بر خامنه ای رو سر داده بودن. در تصویر دیگری هم که منتشر شده نشون داده میشه که افراد میخوان که از نیروهای انتظامی راه ها رو باز کنند تا کسانی که برای اقامه نماز اومده بودند و در اعتراضات شرکت داشتن بتونن به منازل خودشون بازگردند. و تصاویر دیگه هم منتشر شده از گلوله هایی که به کار برده شده در جریان این اعتراضات، که اونطور که به نظر میاد که این گلوله ها گلوله های جنگی باید باشه و نه گلوله های ساچمه ای. اما همچنان با شما همراه هستیم با پوشش خبری و تحلیلی ویژه اعتراض های سراسری که امروز بیشتر درباره زاهدان صحبت کردیم. البته قطعا اگر خبرهایی باشه از دیگر نقاط ایران با شما در میون خواهیم گذاشت. اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم و این بار ادامه بدیم با یک موضوع دیگه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یکی از جاهایی که با معترضان همراهی کرد و میشه گفت حتی صحنه بزرگترین اعتراض و گردهمایی ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بود، آلمان بود. آلمان در این مدت واکنش‌های متعددی رو نشون داده نسبت به آنچه که در ایران در حال جریان هست، اعتراض‌های سراسری. شهرام میریان نگاهی داره به واکنش‌های آلمان به ایران و روابط این دو کشور که تحت شعاع اعتراض‌ها هم به نوعی قرار گرفته.
در واکنش به تشدید سرکوب اعتراض‌های گسترده در ایران، وزیر خارجه آلمان اعلام کرد کشورش در نظر دارد در سیاست خود در قبال جمهوری اسلامی دست به اقدام‌های سختگیرانه‌تری زند. به گفته خانم آنالینا بربوک، در کنار تحریم‌های پیش روی اتحادیه اروپا، آلمان هم در نظر دارد تحریم‌های دیگری علیه جمهوری اسلامی به کار بندد. به نوشته خبرگزاری آلمان، موضع‌گیری‌های از این دست جمهوری اسلامی را واداشت هانس اودو موتسل، سفیر آلمان در تهران، را برای ادای پاره توضیحات فرا بخواند. به نوشته رسانه‌های داخل ایران، موضع‌گیری تازه وزیر خارجه آلمان در قبال جمهوری اسلامی امری مداخله جویانه است و مقام‌های آلمانی به گفته آنها از اغتشاشات در ایران حمایت کرده و حتی وزیر خارجه آلمان در اظهارات تازه خود گفته کشورش محدودیت‌های ورود به آلمان برای ایرانی‌ها را فراتر از بسته تحریمی اتحادیه اروپا که پیشتر در واکنش به وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام شده بود تشدید می کند. در این میان صرف نظر از این موضوع که رسانه‌های جمهوری اسلامی به آن پرداختند، خانم آنالینا بربوک وزیر خارجه آلمان بر مسائل دیگری نیز دست گذاشته که از آن جمله گفته برخورد خشونت‌آمیز با معترضان خیابانی در جمهوری اسلامی بی‌پاسخ نمی‌ماند و ایران باید روی پیامدهای ناشی از آن نیز حساب کند. وزیر خارجه آلمان همچنین افسوده سرکوب خشونت‌آمیز جنبش کنونی در ایران کشورش را واداشته در سیاست‌های خود در قبال جمهوری اسلامی تجدید نظر کند و علاوه بر تحریم‌هایی که در سطح اتحادیه اروپا قرار است اعمال شود، آلمان هم محدودیت‌های بیشتری در سطح ملی اعمال می کند که به عنوان مثال یکی از آنها تماس های محدود اقتصادی است که پیش از این هم رو به کاهش گذاشته. آلمان تنها کشور اروپایی است که تاکنون بیشترین داد و ستد اقتصادی با جمهوری اسلامی داشته. به دنبال احضار سفیر آلمان در تهران به وزارت خارجه ایران، محمود فرازنده سفیر جمهوری اسلامی در برلین هم به وزارت خارجه آلمان فرا خوانده شد. اینکه در این دیدار چه گذشت، روزنامه‌های آلمان در این باره چیزی ننوشتند. از طرفی به دنبال تشدید سرکوب معترضان خیابانی در ایران، وزارت خارجه آلمان از شهروندان این کشور خواست تا اطلاع بعدی اکیداً به جمهوری اسلامی سفر نکنند، چرا که به به هنگام ورود به فرودگاه‌های ایران احتمال دستگیری خودسرانیان ها وجود دارد. به ویژه توصیه شده اگر در موارد اضطراری شهروندی مجبور به سفر به ایران شد، از به همراه داشتن وسایل ارتباطی مانند تلفن همراه، نوتبوک، تبلت و غیره خودداری کند. فرانسه و هلند هم شهروندان خود را از سفر به جمهوری اسلامی منع کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
همراه هستیم با شما همچنان با پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا که نگاهی داره به اعتراض‌های سراسری در ایران. شماره تماس با رادیو رو هم براتون بگم، شاید امروز کمتر فرصت شد که من این شماره رو یادآوری کنم، هرچند برای همراهان و شنونده‌های قدیمی و میشه گفت پروپاگورز رادیو فردا این شماره تکرار شاید فقط یک تکرار باشه و قطعا شما شماره ما رو دارید: 00420212213 و شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم هست @فرداگرام که شما میتونید از این طریق دیده ها، مشاهدات و آنچه که تجربه میکنید و آنچه که میبینید رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان در میون بگذارید. ضمن اینکه این فرصتی رو برای شما فراهم میکنه که از طریق شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام شما دیده های خودتون رو، اونچه که با دوربین خودتون با گوشی های همراه خودتون ثبت کردید رو در اختیار ما قرار بدید تا همکاران من در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اونها رو منتشر کنند در اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی که رادیو فردا هم در اونها فعال هست. باز برگردیم به مسئله‌ای که شاید با اعتراض‌ها چندان قرابتی نداشته باشه، اما یکی از مسائلی شده که فشارهای بین‌المللی زیادی رو در روزهای اعتراض به جمهوری اسلامی ایران وارد کرده. مقام‌های اوکراینی گفتند که ایران در کنار روسیه مسئول کشتار غیرنظامیان و تخریب تأسیسات غیرنظامی این کشور هستش. این در حالیه که به گفته وزیر خارجه اوکراین، تهران به کیف وعده داده بوده که هیچ سلاحی در اختیار مسکو قرار نده. بشنویم در این باره گزارشی رو از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود اعلام کرد از ابتدای جنگ بیش از 4500 موشک و 8000 بمب به شهرهای اوکراین پرتاب شد و طی یک ماه و نیم گذشته روسیه به طور روزافزون از پهپادهای ساخت ایران استفاده میکند. ولادیمیر زلنسکی که پیامش در کنار لاشه سرنگون شده شاهد 131 فیلم برداری شد تصریح کرد صرفاً در دو شبان روز گذشته بیش از 30 پهپاد انتحاری به اهداف غیر نظامی در اوکراین پرتاب و 23 فروند ساقط شده.
За дві доби випущено понад 30 дронів, захисники і приземлили 23 шахеди.
وزیر خارجه اوکراین به خبرنگاران گفت چند ماه پیش که کیف از منابع اطلاعاتی از قصد ایران برای تحویل سلاح به روسیه مطلع شد، از تهران خواست در این رابطه توضیح دهد و به گفته ای وی وعده های شفاهی و کذبی دریافت کرد تهران هیچ سلاحی در اختیار مسکو قرار نخواهد داد. دمیترو کولیبا گفت از آن زمان تا کنون اوکراین هدف صدها حمله با پهپادهای ساخت ایران قرار گرفته و به همین دلیل کیف روال قطع روابط دیپلماتیک با تهران را آغاز کرد و به گفته ای وی از تمام ابزار و ارتباطات خود در جهان استفاده خواهد کرد تا ایران به دلیل همدست شدن با روسیه در تهاجم نظامی علیه اوکراین مجازات شود.
Зробимо все, що в наших силах, для того, щоб покарати вас за співучасть в агресії проти нашої держави.
وزیر دفاع اوکراین که اونیز با حضور در تلویزیون ملی به موضوع همکاری روسیه و ایران در تهاجم نظامی علیه اوکراین پرداخت، اهمیت ارسال تسلیحات ایرانی به روسیه را حیاتی توصیف و ابراز اطمینان کرد بدون تحویل مستمر پهپادهای ساخت ایران، روسیه نمیتوانست در این مقیاس به حملات خود ادامه دهد. در حالی که ایران اصرار دارد سلاحی به روسیه نداده که در اوکراین به کار گرفته شود و روسیه مدعی است پهپادهایی که گران نامگذاری شده تولید خود روسیه است، وزیر دفاع اوکراین میگوید روی برخی قطعات نوشته های فارسی دیده می شود و اوکراین تمام شواهد را به متحدان خود ارائه کرده تا جمعاً بهترین روش های مقابله با این تسلیحات پیدا شود. الکسی ریزنیکوف گفت حدود 70% پهپادها بیش از اصابت به هدف منهدم می شود. اما به گفته ای وی مشکل اصلی این است که روسیه با استفاده از این پهپادها صرفا اهداف غیر نظامی را مورد حمله قرار می دهد و بسیاری از این اماکن زیر چتر پدافند هوایی نیست. الکساندر کرایف، کارشناس مسائل نظامی، می گوید پهپادهای ایرانی به روسیه اجازه داده جبهه جدید علیه اوکراین باز کند.
بیش از 300 پهپاد در اوکراین سرنگون شده و از بررسی ها برمی آید این پهپادها ساخت ایران است. از آنجا که روسیه صرفاً از حدود یک ماه پیش استفاده از این تسلیحات را آغاز کرده، نتیجه می گیریم این پهپادها حدوداً اواخر تابستان در اختیار روسیه قرار گرفته که این با یافته های نهادهای اطلاعاتی نیز همخوانی دارد. از اواخر ماه گذشته روسیه سعی کرد با این پهپادها سامانه ها و تجهیزات نظامی را مورد هدف قرار دهد، اما این حملات صرفاً در چند روز نخست موفقیت آمیز بود و ظرف چند روز نظامیان اوکراینی راه های مقابله با آن را پیدا کردند. به ابتکار خود روسیه یا با توصیه مستشاران ایرانی، نظامیان روس تاکتیک خود را تغییر دادند و از حدود 3 هفته پیش مکانهایی را هدف می گیرند که ربطی به ارتش ندارد و طبعاً تحت پوشش پدافند هوایی نیست و صرفاً امید است در مسیر این پهپادها رصد و منهدم شود. پهپادهای ایرانی در جبهه به روسیه کمکی نکرده، اما شرایط را فراهم آورده تا جبهه جدیدی علیه غیر نظامیان باز کند. روسیه از پهپادهای ایرانی صرفاً برای حمله به ساختمانهای مسکونی و تأسیسات غیر نظامی استفاده می کند.
انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، پنجشنبه استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران برای کشتن غیرنظامیان و تخریب تأسیسات حیاتی برق، آب و گرمایش را هولناک خواند و تأکید کرد آمریکا و متحدانش تلاش می‌کنند تا جلوی انتقال محموله‌های نظامی از ایران به روسیه گرفته شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و اما بپردازیم به یک ماجرا که برای کاربران در ایران شاید جالب باشه. افشاگری اینترسپت درباره یک سامانه جمهوری اسلامی برای شنود و کنترل شهروندان. در اینجا همراه میشیم با محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات در آلمان. تا بیشتر به این موضوع بپردازیم، آقای تجلی مهر، بهتون سلام میکنم و پیش از هر چیز اول شاید این سوال پیش بیاد، چون در این گزارش که اینترسپت منتشر کرده اشاره شده به سامانه‌ای به اسم سیام و گفته که در اصل جمهوری اسلامی از این سامانه استفاده میکنه تا بتونه به طور اینترنتی مکالمات شهروندان رو کنترل کنه و حتی حرکات اونها و تحرکاتشون، و این اجازه میده بهش، یعنی بیشتر راهیه برای سرکوب کردن. درباره سیام چی میدونیم و تا چه اندازه آنچه که اینترسپت داره میگه میتونه واقعا صحنه دیگری از فشار و سانسور اینترنت و به هر حال دسترسی به اطلاعات رو در ایران نشون بده؟
روز شما بخیر. این گزارش که اینترسپت منتشر کرده همراهش هم دو تا منوال به فارسی و انگلیسی از این سامانه سیام هست و تا اونجا که من مطالعه کردم اینطور برمیاد که این سامانه مجموعه اطلاعاتی که شبکه مخابراتی، حالا چه شرکت مخابراتی سرویس دهنده، چه در واقع ارگان‌های پشت سرش، از یک مشتری دارند، این اطلاعات رو جمع‌آوری میکنه، دسته‌بندی میکنه و تو این دسته‌بندی‌ها خب یه تصویر تقریبا خوبی از اون رفتار اون کاربر به دست میاد. ببینید، این که بشه محل که یک تلفن همراه الان کوریوس ردیابی کرد، این سیستم رو فکر میکنم 10 سالی هست دارن. از قبل هم اینو دارن. یا هم در واقع چیزی هست، شما وقتی گوگل مپ چیزی جستجو میکنید، موقعیت خودتون رو نشون میده روی نقشه، این دقیقا همون تکنولوژی. این تکنولوژی 10 سالی هست. بعد از جنبش سبز 88 به بعد اینها این سیستم رو راه اندازی کردن. خب این اطلاعات، این که شما الان کجا هستید، طول عرض جغرافیای شما رو اونجا میشه تقریبا دقیق به دست آورد. معمولا شما وقتی توی سلول مخابراتی هستید، خب با یه خطای حالا بسیار دارم سلول چقدر باشه، اگه مرکز شهر باشه شاید مثلا 100-200 متر شعاع باشه، اگر تو بیابون باشه تا چندین کیلومتر هم میتونه شعاع باشه، شما توی این شعاع یک جای هستید. و اگر مثلا سیگنال جی پی اس تلفن شما روشن باشه، موقعیت شما با یه خطای 5 متری میشه پیدا کرد. بنابراین تلفن همراه وقتی روشن باشه، به شبکه وصل باشه، اینترنتش هم فعال باشه و مثلا فرض کنید شما دارید تظاهرات شرکت میکنید با کس دیگری، خیلی راحت میشه این اطلاعات رو در واقع با هم دیگه و متوجه شد که شما با چه کسانی در کجا بودید در چه ساعتی. یا اینکه شما وقتی تلفن میکنید، به جای تلفن میکنید یک اسمس میفرستید، خب این اطلاعات توی شبکه هست، چه ساعتی شما با چه کسی، چه شماره، چقدر شما مکالمه تلفنی داشتید، اینا اطلاعاتی هستش که همون برای که صورت حساب شما رو حساب بکنن لازم دارن. بنابراین این مجموع اطلاعات سیستم متفاوت توی شبکه مخابراتی موجوده، اینها رو فقط این شبکه سیام اینها رو دستبندی میکنه. در این حال یه سری در واقع قابلیت دیگه هم بهش اضافه کردن.
آقای تجلیمه میتونم اینو بپرسم؟ چون در یک جایی اشاره میشه به اینکه سیام یک راه بی درد سر رو برای کاهش سرعت اینترنت در پی میگیره و بعد هم این رو به این تعمیم میده که میتونه از این طریق با کاهش دادن حالا سرعت اینترنت به نوعی تماس ها و پیامک ها رو در معرض شنود قرار بده. این تا چه اندازه محتمله و آیا این مطلب تازه‌ای هست در ارتباط با فعالیت هایی که مخابرات در حالا افکار عمومی هم همیشه بوده که شنود تلفنی انجام میدن؟
یه بخش تازه. ببینید اینکه خب قبلا وقتی که این تکنولوژی ها رو نداشتن، اگر میخواستن فقط جلوی بخش اطلاعاتی بگیرن، یک سلول مخابراتی شبکه همراه رو خاموش میکردن، خب یک محل از شبکه مخابراتی قطع میشد. الان میتونن با استفاده از سیام و اون قابلیتی که در اختیارشون میذاره، میتونن یک شماره تلفن خاص، یک مجموعه از شماره تلفن ها رو اونها به ارتباطشون قطع کنن، بقیه قطع نشن. یا مثلا یه تلفنی رو برسونن به سطح 2G، یعنی فقط تلفن و SMS کار بکنه، پیامک رو مثلا بفرستن، اینترنتش کار نکنه، یا پهنای باند یک تلفن خاص رو بیارن پایین. این کارا رو میشه کرد، یعنی خیلی هدفمند میشه محدود کرد دسترسی به اینترنت رو. تا قبلا خب قبلا یک مثلا فرض کنید، حالا از تو خبرها بود که در زاهدان جمعه پیش کل اینترنت رو قطع کرده بودن. خب وقتی این کارها به این صورت در جایی مثل تهران انجام بشه، خب شرکت ها کارشون میخوابه، کارهای خودشون میخوابه. الان خب خیلی هدفمند و خیلی دقیق تر میشه.
پس این همون چیزیه که خب شهروندان هم مورد تعجبشون شده دیگه. مثلا تعجبی که شهروندان دارن اینه که چطور شد که در جریان اعتراض هایی که مثلا در روزهای گذشته شاهد بودن، اینترنت قطع نشده و عملا اینترنت در جریان بوده. یا حتی امروز مثلا در مورد اعتراض های زاهدان ما میبینیم که در اون منطقه هم اینترنت رو قطعش نکردن.
بله خب همین، برای اینکه میشه هدفمند این کارا رو کرد. حالا خب مالا میتونن به دلیل خاصی یه کاری رو نکنن، ولی این قابلیت ها در اختیارشون هست. خیلی کاملا هدفمند روی شما تلفن خاص، یک مجموعه شما تلفن خاص یا یک منطقه خاص خیلی خیلی دقیق تر میشه یه سری فعالیت ها رو محدود کرد. این کارا رو خب میتونن بکنن، ولی خب در مجموع توصیه من همیشه به کاربر اینه یه سری مسائل ایمنی رو اساسا وقتی رعایت بکنن، دیگه اینها هر چه سیستم پیشرفته تر استفاده بکنن دیگه یه سری کارها رو نمیتونن بکنن. ببینید مثلا فرض کنید کسی که میخواد توی اعتراض فعال شرکت بکنه یا امکان درگیری براش وجود داره، یا میره برای درگیری، خب اصلا تلفنش نباید همراهش باشه. اگر کسی فیلم برداری عکس میگیره، خب خودش نباید فعال باشه توی فعالیت ها، کنار باشه. یا اگر تلفن همراهشه، با اون تلفن باید یا سیم کارت اصلا توش نباشه یا روی حالت پرواز گذاشته شده باشه که ارتباطی به شبکه مخابرات نداشته باشه. بعد میشه خب یک دوربین فقط میشه باش فقط فیلم برداری کرد. یه سری اینجور چیزها رو باید رعایت کرد. یا اگر ارتباط با اینترنت خوبه و میخوان کاری بکنن، حتما فیلتر شکنی که بهش اطمینان دارن روشن باشه و از طریق فیلتر شکن تمام فعالیت‌های اینترنتشون انجام بدن در واقع هم تکنولوژی VPN. و اینها چیزهاییست که اگر اینها رعایت بکنن، خب خیلی خطر اینکه براشون مشکل پیش بیاد خیلی میاد پایین. یا مثلا بدونن که فرستادن پیامک هیچ وقت قابل رمزگذاری نیست و همیشه کاملا قابل شنوده، تلفن همیشه قابل شنوده، ولی ارتباط صوتی از طریق واتساپ یا اسکایپ اگر فیلتر شکن هم روشن باشه و پهنه‌بند در ارتباط کافی باشه قابل شنود نیست. یعنی باید بدونن که همه کاری هم حکومت نمیتونه بکنه و اونا هم بعدشون نمیاد که بگن که ما همه چی داریم و مثل فیلم های هالیوودی همه چی رو کنترل میکنیم. اینجوری هم اونها هم امکاناتشون محدوده. فقط باید یه مقدار آموزش بیشتر با دقت بیشتر با رفتار کرد. یعنی واقعا توصیه من همیشه این بوده به کاربر اینترنتی، وقت بگذارید و یک سری چیزهای کاری رو واقعا یاد بگیرید. خیلی هم پیچیده نیست. یه گزارش از اینو من بعد 20 اینم اشاره بکنم، یه گزارش از از وزارت اطلاع سال گذشته درونی بود که برای آقای خامنه‌ای فرستاده بودن. اونجا گفته بودن که ما به 80% فعالیت‌های کاربران اینترنتی اشراف داریم و این بخش بزرگش به خاطر اینه که خیلی مردم نمیدونن چجوری باید رفتارشون رو امن بکنن. خب این یک مسئله واقعا جدی است، یعنی واقعا به خاطر بیخبری یا عدم آشنایی کاربرا یه سری مسائلشون لو میره، نه اینکه اونا خیلی پیشرفته هستن. این رو واقعا باید بهش دقت کرد. واقعا توصیه من اینه کاربرا که میدونن که ممکنه فعالیتشون دردسر براشون ایجاد بکنه وقت بگذارن، یک سری چیزها و یه سری توصیه‌هایی که حالا ما اینجا اونجا همه دوستان همکاران من انجام میدن، این توصیه‌ها با دقت گوش بدید، یه مقدار اطلاعات بیشتر جمع بکنید که اهمیت رو برید بالا. اینجوری هم نیست که اونا قدر قدرتشون به همه کار میتونن بکنن.
سپاسگزارم. شما پرسش پایانی هم که من می‌خواستم بپرسم خودتون پاسخش رو به زیبایی دادید. محمود تجلی مهر همراه ما بودن، کارشناس مخابرات در آلمان. سپاسگزارم که با ما در این بخش هم همراه بودید. از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده یک میزگردی باشید که نگاهی داره به حادثه‌ای که در شاهچراغ اتفاق افتاد.
در پی حمله به حرم شاهچراغ شیراز، موضع‌گیری و واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی از رهبر گرفته تا دیگر مقامات شروع شده و خبرگزاری‌های داخلی ایران هم در سطح وسیعی به پوشش این خبر پرداختند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار اتحاد میان مردم ایران شده در برابر کسانی که به ادعای او به جان مردم و مقدسات آنان بی‌اعتنایی و بی‌احترامی کردند. ابراهیم رئیسی اعتراضات ضد حکومتی ایران رو که الان از 40 روز هم گذشته اغتشاش لقب داد و گفت اغتشاش و بی‌نظمی زمینه حرکت‌های تروریستی رو فراهم می‌کنه. روزنامه کیهان وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی خواست است که بعد از این حکومت دیگه با معترضان مماشات و مدارا نکنه. محمد مخبر هم که همراه با احمد وحیدی وزیر کشور به شیراز سفر کرده گفته است که برخورد با عاملان و ریشه های این جنایت، گفته ما به شاخ و برگ کاری نداریم، میریم سراغ ریشه ها و این برخورد با این ریشه ها پشیمان کننده خواهد بود. آقای علی جانی، نظر شما در مورد این واکنش ها چیست؟ از آقای خامنه ای شروع کنیم که خواستار اتحاد بین مردم ایران در برابر کسانی شده که اغتشاشگر میخونه و به جان مردم و مقدسات بی اعتنایی و بی احترامی میکنه.
با سلام خدمت شما آقای سیدی عزیز و همه شنوندگان این برنامه. ببین اگه بخوام از دید کلان نگاه بکنیم، یعنی الان در یک مخمصه قرار گرفته، یعنی فکر میکرده که این اعتراضات یک ماه 40 روزه رو میتونه شبیه اعتراضات قبلی به قول خودشون جمع کنه. خب از همه روش ها هم استفاده کرده، یه مقدار پیچیده تر و با مدیریت بیشتر که سعی کنه هزینه کمتری بده، ولی یک خوشباوری داشتن که ما اینا رو جمع میکنیم، یه چیز عاطفی و احساسی پیش اومده، بعد چند روز مردم خسته میشن میرن کردستانم و همینطور سیستان بلوچستانم شدیدتر سرکوب میکنیم چون نگرانی بیشتری از اونجا دارن. ولی دیدن داستان اینطوری نیست، یعنی هم تظاهرات خیابانی، هم دانشگاه و هم به ویژه مقاومتی که در کردستان صورت گرفت، ما هم دیروز امروز در 40 مهسا 40 نیکا و شاهد شعله ورتر شدن اعتراضات بودیم. حالا در این بنبست نیروهای سرکوب یا بایستی حمام خون را بندازن یا بیان در برابر این اعتراضات یک جنگ حاشیه‌ای و یک موضوع حاشیه‌ای را عمده بکنن. در همون روزهای اول من شنیده های موثقی داشتم که نیروهای سرکوبگر و بسیجی ها رو به ویژه نه با تحریکات مذهبی، عمدتاً با این سلاح تجهیز میکردن، به قول خودشون بصیرت افزایی میکردن که مسئله اصلا دیگه اسلام و نظام نیست، مسئله این هست که کلی اسلحه وارد کشور شده، در تهران در فلانجا ما سلاح کشف کردیم، خانه تیمی گرفتیم، اینا داشتن بمب و نارنجک درست میکردن، میخوان کشور رو ناامن کنن، سوریه بکنن. و حالا این تار، هرچند من بلا فاصله بعد از اتفاق حادثه گفتم که من قضاوت قطعی نمی کنم، ولی اگه ما بخوام ببینیم الان کی در مخمصه است، جمهوری اسلامی کی انگیزه بیشتری برای این عمل داره، جمهوری اسلامی کی سابقه این نوع کارها رو داره، جمهوری اسلامی کی میخواد مردم رو از ناامنی به ترسون جمهوری اسلامی. به نفع چی تمام شده این کار جمهوری اسلامی؟ حالا امروز شنیده هایی به گوش رسید که در اختلافات درون نظام و درون نیروی سرکوب که جناها هر کدوم میخوان بالا دست هم دیگه بلند شن و دیگری رو متهم بکنن که شما نتونستید اعتراضات رو جمع بکنید، یه باندهایی که حالا بحث میکنم به طائر، من اینها رو در حد شنیده میبینم، ولی این اختلافات جبهه سرکوب هم همون گونه که تشک